شب شنبه است و متعلق با آقا امام زمان علیه السلام و ما معمولا به روال شبهای شنبه سخن را در پیرامون آن حضرت داریم. آیات زیادی در قرآن کریم داریم که تفسیرشون وجود مقدس امام زمان علیه السلام شده. در قرآن 200 آیه داریم، رقم چشمگیریست. 200 آیه در قرآن داریم که تفسیرش امام زمان علیه السلام شده. یکی دو نمونه رو امشب میگم، بعد وارد مبحث دیگری میشم. ابتدای قرآن سوره مبارکه بقره رو که شروع میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. قرآن هدایتگر پرهیزگاران است. قرآن کسانی رو هدایت میکنه که اهل تقوا باشن. هدن للمتقین، واقعا این متقین صفاتی دارن. اول صفتشون اینه، الذین یؤمنون بالغیب، اینها کسانی هستند که ایمان به غیب دارند. ایمان به غیب چند تا تفسیر داره. یه تفسیرش امام زمان علیه السلامه. حالا باید شما بتونید این آیات رو به هم ربط بدید. عزیزان، قرآن پرهیزگار رو هدایت میکنه. پرهیزگار چند تا صفت داره. اولین صفت پرهیزگار اینه که یؤمنون بالغیب. در تفسیر روایت وارد شده، یعنی یؤمنون بالامام الغائب. متقین پرهیزگاران که قرآن اینها رو هدایت میکنه، کسانی هستن که به امام غائب ایمان دارن. از جمله اعتقاداتشون اینه، امامی را پیروی میکنن که به چشم ندیدن. تو دعاهای ماه مبارک رمضان میخواندیم، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله. ما خدایا شکایت داریم، نشکو الیک، از چند چیز. فقد نبینا، پیامبرمون رو ما ندیدیم. ماها در زمان غیبت پیامبر اسلام را ندیدیم. و غیبت ولینا، اماممون هم غایب است. و کثرت عدونا، دشمنانمون زیاد هستند. و قلت عددنا، و شدت الفتن بنا، و تظاهر الزمان علینا. حالا این شکایت که میگیم نشکو الیک در دعای افتتاح هر شب در ماه مبارک وارده، این دعا خونده بشه. نشکو به معنای شکایت واقعی نیست. نشکو به این معنای که خدایا ما گرفتار شدیم، ما مشکل داریم، و الا بنده کی باشه که از خدا شکایت بکنه. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله، و غیبت ولینا، اماممان هم غایب است. ولذا رفقا دوستان، روایت داریم ایمان مردم آخر الزمان ارزشش و قیمتش از ایمان مردم زمان پیامبر بالاتر است. کسی که در این دور اعتقاد پیدا کنه، ایمان داشته باشه، این ایمان ارزش و قیمتش از ایمان مردم زمان پیامبر بالاتره. چرا؟ چون اونها پیامبر را دیدند ولی ما ندیده ایمان آوردیم. ما پیامبر را ندیدیم. ولذا نبي مكرم اسلام حضرت خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله فرمودن ایمان در دوره آخرالزمان همچون آتش در کف دست است. یعنی اینقدر سخته، اینقدر مشکله کسی بخواد در دوره آخرالزمان ایمانش رو حفظ کنه. فرمود اگر کسی بخواد در آخرالزمان ایمان خودش رو حفظ کنه، باید فرار کند من جبل الی جبل، از بالای کوهی به کوه دیگر، و من جحر الی جحر. جحر در عربی یعنی سوراخ. باید قایم بشه که بتونه ایمان خودش رو حفظ بکنه. دوره آخرالزمان اینقدر مشکل میشه، اینقدر سخت میشه کسی بخواد ایمان خودش رو حفظ بکنه. بعد پیامبر فرمودن در اون دوره دو چیز نایاب می شود. اول درهم من الحلال، یه درهم پول حلال نایاب می شود. العبادت و سبعون جزءاً افضلها طلب الحلال، عبادت 70 جزءه، بالاترین عبادت ها کسب روزی حلال است. بالاترین تو هر شغلی هم برین رفقا، حواسا با من باشه، تو هر شغلی هم برین شیطان میاد راه حرامش رو هم به شما نشون میده. هر شغلی الان 1000 تا شغل مثال بزن، تو هر کدومش حلال و حرام هست. بازاری میتونه گرون بفروشه حرام بشه، اداری از کار خودش کم مایه بذاره رزق و روزیش حرام میشه دیگه، نمیدونم جوشکار، صافکار، بقال، مغازه‌دار، حتی کسی که درس میده، استاد دانشگاه، بهش اعلام کردن آقا از 5 بعد از ظهر تا 7 بعد از ظهر تو کلاس داری. آقا میاد 6:30 میاد 7 میره، کلاس 2 ساعته رو تو 45 دقیقه جمع و جورش میکنه، بعدم میاد رو تابلو میمیسه. اینا موضوعات تحقیق شماست، بیاد برید تحقیق کنیم، بیاد که تحقیق بوده یه خوشو بشه، یه احوال پرسی میشه کلاس درس. این که درس نشد در هر شغلی. العبادت و سبعون جز ان افضلها طلب الحلال. پیغمبر فرمود آخرالزمان یه درهم پول حلال نایاب میشه. اگر دیدی قول معروف سلام ما را هم برسون. شیخ انصاری کسی است که عزیزان در حرم مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام دفن شد. انشاءالله روزیتون کنیم بریم نجف، نجف اشرف، از باب القبله که وارد حرم میشید، اول عالمی که در همون طاق نصرت درب ورودی حرم اونجا مقبرش هست، شیخ انصاریه که مال استان خودمونه. شیخ انصاری با آیت الله خلخالی روبروشه اونجا دفن. بعد وارد حرم امیرالمومنین که شدید، سمت راست از باب القبله من حساب میکنم، اون درب اصلی حرم تقریبا روبروی شارع الرسول که بیت آیت الله سیستانی اوناست، بیشتر از اونجا تردد میشه تو حرم. شیخ عباس قومی و استادش میرزا حسین نوری تو حرم امیرالمومنین. میری چند قدم اونورتر مرحوم آیت الله نائینیه، میری چند قدم اونورتر مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و آخوند خراسانی، اینا تو حرم امیرالمومنین روبروی ایوان طلا. میری اون باب مسلم بن عقیل رو رد میکنی، باز در یک مقبره مرحوم آیت الله خویی و سه فرزند شهیدش که حزب بعث عراق اینها رو شهید کرد. باز میریم اون طرف در باب شیخ طوسی، مرحوم آیت الله طوسی و سید کاظم یزدی صاحب عربه، اینا همه تو حرمه. ایوان طلای امیرالمومنین سمت چپش مقدس اردبیلیه، سمت راستش علامه هلیر و مرحوم شهید مصطفی خمینی. پشت حرم شیخ جعفر شوشتری رحمت الله علیه. اینا کیان؟ اینا افتخارات ما هستن. عراق کیو داشته غیر از علامه هلی که مال هله بوده؟ و مرحوم آیت الله دستخیب میگه در زمان او مرکز علم هله بود. ولی اگر آخوند خراسانی مال خراسان، اگر سید ابوالحسن اصفهانی مال اصفهان، اگر شیخ عباس قومی مال قومه، اگر آیت الله خویی مال خویه، اگر سید کاظم یزدی مال یزده، اگر مقدس اردبیلی مال اردبیله، اگر شیخ جعفر شوشتری انتهای حرم مال شوشتره، اگر شیخ انصاری مال دسبوله، افتخارات حرم امیر المومنین علی علیه السلام. شیخ انصاری کسی که اونجا دفنه، با یه طلبه یه همدرس بود، تو حجره نشسته بودن، گرسنه‌شون شد، گفت پول بذاریم رو هم بریم یه چیزی بخریم بخوریم. پولی که گذاشتن رو هم به اندازه فقط خرید نان بود دیگه، نون بگیرن بخورن. اون طلبه رفیق شیخ انصاری گفت من نون خالی از گلوم پایین نمیره. رفت از کسی پول قرض گرفت، یه مقدار حلوا گذاشت روی نون و خورد. شیخ انصاری گفت من از کجا معلوم باشه زنده باشم قرضم رو ادا بکنم؟ از کجا معلوم؟ گفت من نون قرضی، حلوای قرضی نمیخورم. عزیزان نوشتن که دور تا دور نون رو برید، اون قسمتی که حلوایی نشده بود نون خالی. او ولی من حلوای قرضی نمیخورم. سالها گذشت، او شد شیخ انصاری. شیخ انصاری که الان 150 سال تو حوزه‌های علمی کتاباش حرف عبری میزن، رسائل مکاسب، رسائل در علم اصول، مکاسب در علم فقه. گردنه های طلبهی که ما درس میخواییم بخونیم تو حوزه رسائل مکاسب شیخ انصاری. برای خودش کسی شد، عالم شد، به جایی رسید. ما هم درسش گفت ما که با هم توی اتاق درس میخوندیم، استادمونم که یکی بود، درسامونم که یکی بود، حوزه علمیمونم که یکی بود، چطور شد من به جایی نرسیدم، تو شدی شیخ الفقهای و المجتهدین؟ خدا دستت رو گرفت. ولی من همینجوری موندم، عقب افتادم، یه طلبه سادهی بیشتر نشدم. تو چه کردی که شدی شیخ انصاری؟ گفت یادت میاد اوائل طلبه پول گذاشتیم رو هم بریم نون بخریم بخوریم، تو گفتی من نون خالی از گلوم پایین نمیره، رفتی پول قرض کردی و حلوای قرضی گرفتی خوردی. ولی من گفتم از کجا معلوم زنده بمونم قرض خودم رو ادا، اکتفا کردم به یک نان خالی. اون احتیاط ها رو خدا از من دید. امیر المومنین علی علیه السلام فرمودن تو کوچه که رد میشم به دختران جوان سلام نمی کنم، سلام نمی کنم به دختر جوان، ولو فامیل باشه، ولو آشنا باشه. چرا؟ مبادا شیطان بیاد فضای ذهن منو آلوده بکنه و منو به سمت سوی دیگری بکشه. فرضا در زیارت ابوالفضل العباس علیه السلام میخوانیم السلام علیک یا ابن اول القوم اسلاما و اقدمهم ایمانا و احوتهم علی الاسلام. من این جمله رو میخوام بیا. زیارت زیارت ابوالفضل، ولی ما داریم از کی تعریف میکنیم؟ از امیر المومنین علی علیه السلام. سلام بر تو ای عباس جان، ای پسر اون کسی که احبطهم علی الاسلام. این جمله رو معنا کنم، احبطهم علی الاسلام یعنی چه؟ یعنی احتیاط علی از همه در اسلام بالاتر بود، احتیاط در دین. احبطهم علی الاسلام، فرمود دختر جوان دیدم سلام نمی کنم، شیطون نیاد. فرمود اگر در سر یه دوراهی قرار بگیرم، دو تا کار رو بخوام انجام بدم که هر دو حلال و مباح باشد، میرم اون کاری رو انتخاب میکنم که رضایت خدا بیشتر در اون کار باشد. عزیزان این میشه احبتهم علی اسلام. علی در دین اسلام بیشتر از همه احتیاط میکرد. شیخ انصاری گفت میدونی چرا خدا دست من رو گرفت؟ میدونی چرا دستم خوبید؟ به خاطر اینکه احتیاط کردم و خودم رو به قرض آلوده نکردم و قناعت کردم. من جمله کسانی که به دیدار امام زمان علیه السلام نائل شد، مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی هست. سید ابوالحسن، عرض کردم نجف اشرف، روبروی ایوان طلا، آدرس میدم انشاءالله برید، دقیقا اتاقی که روبروی ایوان طلا قرار گرفته و الان جزء دفتر نزورات حرم شده، دفتر نزورات حرم امیرالمومنین. سید ابوالحسن اصفهانی اونجا دفن و به مرجعیت کل رسید. عزیزان سید ابوالحسن به مرجعیت کل رسید. اون موقع اینجوری نبود یه ده نفر با هم فتوا بدن، یه نفر حرف آخر رو میزد و به مرجعیت میرسید. سید ابوالحسن مرجع کل بود در نجف. طلبه ها رفتن دور تا دورش نشستن، یکیشون بلند شد و علمای قدیم اهل ارتباط با امام زمان بودن، تشرف داشتن به محضر حضرت میرسیدن. آیا شما هم ارتباطی با امام زمان علیه السلام دارید یا ندارید؟ میگن یه صندوقچه‌ای در کنار سید ابوالحسن، صندوقچه رو باز کرد، یادداشتی رو بیرون آورد و به طلبانشون داد. فرمود این است یادداشت و دستخطی که آقا ولی عصر برای من نامه نوشته. ما هم بی نصیب نماندیم و ولی عصر ارواحنا له الفدا، وجود مقدس مهدی آل محمد علیهم السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمود این یادداشت رو حضرت به من داده، گفت آقا درس بگیریم. من نمیدونم این یادداشت ربع ساعت وقت میخوام اینو کامل توضیحش بدم، یه مقدارش رو، ولی ارزش داره. دقت بفرمایید، امام زمان سفارشش به سید ابوالحسن اصفهانی چه بوده؟ اول جمله، سید ارخص نفسک. عزیزان در عربی رخیص یعنی ارزان، تو خوزستان خودمون هم به کار میره، مثلا میگیم این ارخص ارزون تره. ارخص فعل امره، یعنی خودت رو برای مردم ارزون کن، خودت رو برای مردم ارزون کن، اینقدر خودت رو نگیر. بعضی ها خیلی خودشون رو میگیرن. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن مل بشر و الکبر، بشر رو با تکبر چه کار؟ اول اون نطفه، آخر اون جیفه، و ما بینهما حامل العذره. اول نطفه بودی که جز نجاسات بودی، آخر جیفه است که اگر بدن تو غسل ندن بازم نجسه. ما بینهما حامل العذره، عذرات یعنی نجاسات، بین اون نطفه و اون جیفه مردار آخر حامل العذره، تو کسی هستی که نجاسات رو با خودت حمل میکنی. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود دیگه با تکبر چه کار داری؟ خیلی بد دردیه عزیزان. معراج الساعده ملا احمد نراقی روایت کرده متکبرین روز قیامت مانند مورچه محشور میشوند در روز قیامت، اهل تکبر. این شیطانی که ما صبح تا به شب لعنتش میکنیم، چه چیزی او رو زمین زد؟ عزیزان روایت داریم ریشه تمام گناهان برمیگرده به سه چیز. شیطان که حالا روایات مختلف، مشهورش اینو میگن 4000 سال خدا رو عبادت کرده، پیامبر اکرم وجود مقدس خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله وقتی که به معراج رفت در یکی از آسمان ها منبر نیم سوخته ای دید. جبرئیل این چیه؟ این منبر منبری است که شیطان روی این منبر می نشست و ملائکت الله رو درس توحید می داد و خدا پرستی می. چه چیزی او رو زمینش زد؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین، من از آتشم، آدم از گله. آتش بر گل فضیلت داره. اولین گناهی که در عالم خدا معصیت شد گناه چه بود عزیزان؟ کبر بود، تکبر. صبح تا به شب مردم لعنتش میکنن. گناه که میکنیم میگیم لعنت بر شیطان، معروف دیگه قدیمی ها. خودمون گناه کردیم میندازیم گردن او، میگیم لعنت بر شیطان. چه چیزی شیطان را زمین زد؟ الا همین کبر، که گفت من از آتشم، آدم از گله، آتش بر گل برتری داره، من سجده نمی کنم. ریشه تمام گناهان هم همین سه چیز. اول تکبر که شیطان رو زمین زد. بعد می فرمایند طمع آدم اول بشر به طمع اون درخت ممنوعه طمع کرد و از بهش رانده شد. سوم حسد که فرزندان آدم به همدیگه حسد کردند، حسادت برزیدند. میگن ریشه تمام گناهان، سعی کنیم این ستا رو بخوش کنیم انشاءالله، ریشه تمام گناهان به این ستا برمیگره: تکبر، طمع و حسد. ولی زیرا روایت داریم هر کسو دیدی بگو او از من بهتره. اگر ظاهر پاک و آراسته و نورانی داره بگو از ظاهر و یدل و علا باطن، ظاهر بر باطن دلالت داره. هی خودتو بیار پایین بگو او از من بهتره. چرا ظاهرش بهتره؟ چون ظاهری پاک و آراسته خدا به او داده، حتما باطنش هم از من بهتره. اگر ظاهر خوبی نداره، شکل و شمایل خوبی نداره، قیافه مذهبی نداره، بگو من که از باطنش خبر ندارم. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. ان الله ينظر الى قلوبكم ولا ينظر الى صوركم، خدا به دلهای شما می نگرد. پس چجوری شد؟ اگر ظاهرش از من بهتره بگو چون ظاهرش خوبه حتما باطنش هم خوبه. اگر ظاهر خوبی نداره بگو ظاهرش خوب نیست، شاید باطن خوبی داشته. برا خودت توجیه درست کن که او رو از خودت بهتر بدانی. بگو من پایین ترم. باز می فرمان علمای علم اخلاق، اگر سن و سالش از تو بیشتره، اون شخصی که باش برخورد میکنی، توجیه درست کن که او رو از خودت بهتر بدانی. بگو از خدا عمر بیشتری گرفته، پس خدا رو بیشتر از من عبادت کرده، پس او از من بهتره. اگر سن و سال اون کسی که باش برخورد میکنی از تو کمتره، بگو او کمتر عمر کرده، خدا رو کمتر معصیت کرده، کمتر گناه کرده، پس او از من بهتره. ببین به هر ترتیبی برای خودت توجیه درست کنی که غرور و تکبر نداشته باشی، این غرور رو بشکنی. مرحوم امام عزیزان 14 سال نجف اشرف بوده، نه 1 سال 2 سال، 14 سال نجف. خانوادش نقل کردن هر شب حرم امیرالمومنین علی علیه السلام، هر شب نوشتن در سرما، در گرما، زمستان، تابستان، در هر شرایطی، در باران، حرم امیرالمومنین هر شب. امام یه ده طلبا بهشون گفتن که این کسر شأنه برات، هر شب میری حرم. یه ده آیت الله داخل نجف هستن، اینا شبهای خاصی میان حرم، بعد با یه کپکپه و دبدبهی میان حرم، اعلام هم کردن از قبل به همه مردم، گفتن آیت الله فلانی چهارشنبه ها میاد حرم امیرالمومنین، مردم بدونید هر کس میخواد ملاقات کنه چهارشنبه ها بیاد. امام فریه جمله فرموده بود خیلی زیبا، فرموده بود دلم نمیاد در کنار دریایی همچون علی علیه السلام باشم و هر شب خودم را به علی عرضه نکنم. خب امام تواضعش چطوری بوده عزیزان؟ نقل کردن در همین مسیر حرم که میخواست بره، باید یه نفر جلوشو میگرفت، سوال شرعی داشت. میگن امام حتی اجازه نمیداد یه نفر با او راه بره، قدم بزنه. دیدی گاهی اوقات مثلا من تو خیابون دارم راه میرم، 10 نفر آدم اگر با من همراه بشه انگار برا من یه عزتی میاره، یه هوا و هوس نفسه. نوشتن امام می آمد، پاسخ سوال او رو میداد، می ایستاد مسئله شرعی رو جواب میداد، بعد بهش میگه حالا تو برو دنبال کار زندگی. به تنهایی قدم میزد که مبادا غرور و تکبر او رو بگیره. یکی دیگر مثال بزنم، شیخ جعفر کاشف الغطاس. شیخ جعفر کاشف الغطا در علم رجال وقتی که میگیم شیخ کبیر به اطلاق، شیخ بزرگ، علم رجال به شیخ جعفر کاشف الغطا میگن شیخ کبیر. وقتی گفتن شیخ کبیر منظور کیه؟ شیخ جعفر کاشف الغطا. وقتی که شیخ الفقهاء و المجتهدین شد، برای خودش به جایی رسید، برای اینکه غرور نگیرتش عزیزان چه کار میکرد؟ خودش با خودش تو خلوتها حرف میزد، میگفت تو خودتو میبینی الان پیر مردی شدی و شیخ الفقهاء شدی؟ کنت جعیفر. عزیزان در عربی جعیفر یعنی جعفر کوچک، جعیفر یعنی جعفر کوچک. کنت جعیفر، تو همون جعفری هستی که کوچک بودی، سن و سالی نداشتی. ثم جعفر، بعد اندکی بزرگتر شدی، شدی جعفر، از اون جعفر کوچک رشد کردی، مرد کاملی شدی. بعد کم کم بزرگتر شدی، درس خوندی، حوزه علمیه برای خودت کسی شدی. ثم شیخ جعفر، کم کم رشد کردی، شدی شیخ جعفر، مردم تو رو شیخ جعفر صدا میزنن. ثم شیخ الفقهاء و المجتهدین، شیخ جعفر کاشف الغطا. بعدن خدا دستت رو گرفت، تو شدی شیخ جعفر کاشمون. ولی یادت نره تو همون جعفر کوچکی هستی که هیچ چیزی نبودی و سن و سالی هم نداشتی. اینطوری با خودش حرف میزد. بحثم رو جمع بکنم عزیزان، امام زمان علیه السلام به سید ابوالحسن اصفهانی یه جمله فرموده، البته دو سه جمله دیگه هست، من اینو معنا کردم امشب فقط. به او فرمود ارخص نفسنگ، امشب با امام زمان یه عهدی ببندیم، این غرور رو، این تکبر رو برای همیشه کنار بزنیم، بعد ببینید خدا دستتون رو میگیره یا نه. بعد گفتیم متکبرین قیامت به چه شکلی محشور میشن؟ به شکل مورچه محشور میشن. بعد گفتیم اول گناهی که خدا را معصیت کردن چه بود؟ شیطان تکبر ورزید، گفت من جنسم از آتشه، آدم جنسش از چیه؟ از گله. آتش بر گل برتری داره. بعد گفتیم هر کس رو که دیدی اینگونه توجیه کن، بگو او از من بهتره. خاطرتون که از من چی گفتم؟ گفتیم اگر سن و سالش از تو بیشتره، بگو حتما خدا رو بیشتر عبادت کرده، از من بهتره. اگر سن و سالش از من کمتره، بگو خدا را کمتر معصیت کرده، از من بهتره. اگر ظاهر قشنگ و پاک و نورانی و آراسته‌ای داره، بگو در علم فلسفه گفتن از ظاهر و یدل و علا باطن، ظاهر بر باطن دلالت داره، چون ظاهرش خوبه حتما باطنش هم خوبه. اگر ظاهر خوبی نداره، شلخت پلخت است، بگو نه شاید ظاهر خوبی نداره ولی باطن خوبی داشته باشه. این توجیه رو برای خودمون درست کن. بعدم گفتیم امام روشش این بود که در این 14 سالی که هر شب میرفت حرم، روش امام خمینی رحمت الله علیه این بود که وقتی پاسخ مسئله شرعی میداد، کسی رو همراه خودش همراه نمیکرد، مبادا غرور و تکبر امام را فرا بگیرد. بعدم شیخ جعفر کاشف الغطا را گفتیم که شیخ جعفر فرمود تو خیال نکن شیخ الفقها شدی، تو همان کودکی هستی که اگر خدا دست تو را نمیگرفت به جایی نمیگرفت. خدا انشاءالله این تواضع را، فروتنی رو به هممون، به اهل و خاندانمون هم انشاءالله عطا بفرمایه.